برو برو که چه کج می روی بشی دگری، بیا بیا که چه خوش می خمی برن.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران، رادیو جوان.
رادیو جوان تقدیم می کند
تصمیم،
روز با تصمیم، یک صفحه تلاوت ترتیل قرآن کریم.
صفحه 435،
آیات 4 تا 11 سوره مبارکه فاطر، محل نزول مکه.
قاری استاد محمد جبریل،
ترجمه از استاد بهاءالدین خرمشاهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
و این یکذبوک فقد کذبت رسل من قبلی و الی الله ترجع الامور.
و اگر تو را دروغ زن شمردند، بدان که پیامبرانی پیش از تو هم با تکذیب روبرو شدند و کارها به سوی خداوند بازگردانده می شود.
یا ایها الناس این وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور.
ای مردم، بیگمان وعده الهی حق است، پس زندگانی دنیا شما را نفریبد و شیطان فریبکار شما را نسبت به خداوند فریفته نگرداند.
این الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکونو من اصحاب
بیگمان شیطان دشمن شماست، پس شما هم او را دشمن گیرید، جز این نیست که او حزبش را دعوت می کند که سرانجام از دوزخیان باشند.
الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا والحات لهم مغفرة واجر كبير.
کسانی که کفر ورزیده اند عذابی شدید در پیش دارند و کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند از آمرزش و پاداشی بزرگ برخوردارند.
افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.
آیا کسی که بدی عملش در نظرش آراسته جلوه داده شده است و لذا آن را نیک می‌بیند مانند کسی است که خداوند هدایتش کرده باشد؟ بیگمان خداوند هر کس را که خواهد بیراه دارد و هر کس را که خواهد هدایت کند. مبادا جان تو از حسرت خوردن بر ایشان بفرساید، بیگمان خداوند به آنچه می کنند آگاه است.
والله الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور.
و خداوند کسی است که بادها را می‌فرستد که ابری را برمی‌انگیزد، آنگاه آن را به سوی سرزمینی پژمرده می‌رانیم و بدان زمین را بعد از پژمردنش زنده می‌داریم. رستاخیز هم همین گونه است.
من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومكر اولئك هو يبور.
هر کس عزت می‌خواهد بداند که هر چه عزت است نزد خداوند است، سخنان پاکیزه به سوی او بالا می‌رود و کار نیک آن را بالا می‌برد و کسانی که بدسگالی می‌کنند عذابی شدید در پیش دارند و مکر اینان برباد است.
والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير.
و خداوند شما را از خاک، سپس از نطفه آفریده است، سپس شما را زوج گردانده است و هیچ مادینه‌ای باردار نمی شود و وضع حمل نمی کند مگر با آگاهی او، و هیچ کهنسالی عمر داده یا از عمر او کاسته نمی شود مگر آن که در کتابی مستور است. این امر بر خداوند آسان است.
صدق الله العلی العظیم.
راست گفت خداوند بلند مرتبه با عظمت.
آرام می شوم میان چشمه جاری تو. تسنیم
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الکلام مع القرآن احساس تسامت به الارواح في اعلى مقام.
التماس دعا.
رادیو جوان.
من 18 سالمه، تازه کنکور داده بودم.
من 25 سالمه، میخواستم برم سر کار.
من 21 سالمه، دانشجوی مهندسی بودم.
من 30 سالمه، داشتم بابا میشدم.
من 25 سالمه، میخواستم من 21 سالمه،
داشتم 29 سالمه.
تو چند سالته؟
بیشترین افراد جان باخته در تصادف ها 15 تا 30 سال سن دارند. شبکه ی رادیویی جوان.
صفر.
کفش ورزشی مناسب
دارای خصوصیات دستتون زهین کار دردناک میشه.
21. خب چرا باید شما ورزش بکنید؟
هدفها رو سعی کنید یادداشت کنید.
75.
85. 95. 98.
98.
توانایی حفظ تعادل مناسب برای ورزش.
100. ورزش 0 تا 100. ورزش 0 تا 100.
به نام یگان خالق هستی بخش. سلام و صبح بخیر میگم به همه شما شنوندگان صبح خیز. ورزش 0 تا 100 رو میشنوید از رادیو جوان. ورزش 0 تا 100 رو روزهای پنج شنبه و جمعه از ساعت 6:10 بامداد تا 6:30 میتونید از رادیو جوان بشنوید. حرکات اصلاحی یکی از بخش‌های تربیت بدنی است که هدف اون پیشگیری و رفع برخی ناهنجاری‌های جسمانی توسط تمرین‌های بدنیه. به عبارت دیگه، حرکات اصلاحی عبارت است از برنامه‌ای ورزشی و حرکتی که در اون با اجرای تمرین‌های خاص عملکرد و ساختمان بدن تغییر می‌کنه و اصلاح میشه.
آقای دکتر کاشانی، مدرس دانشگاه.
یکی از ناهنجاری ها و مشکلاتی که در بدن انسان به وجود میاد عارضه کف پای صاف هستش. برخی اوقات ما در بین دوستان یا حتی خودمون میبینیم که کف پای فرد به صورت طبیعی نیست و اون قوس طبیعی خودش رو نداره و کف پای فرد به قول معروف انگار پره و اون کف پا صاف هستش. نداشتن قوس طبیعی و عدم وجود این قوس در وجود پای یک فرد باعث یک سری مشکلات میشه. اصلا وجود یک قوس طبیعی چه مزایایی داره که نداشتنش اون مزایا رو از ما میگیره؟ اگر یک انسان به صورت طبیعی کف پاش قوس طبیعی داشته باشه، اون شرایطی رو ایجاد میکنه که شما تعادل بهتری داشته باشید. در این حال وزنی که بدن از قسمت تنه و اندام فوقانی وارد میکنه به پا به صورت بهتری توزیع میشه به روی زمین. چه کارهایی میشه انجام داد برای اینکه کف پای صاف بهبود پیدا کنه؟ تمرینی که من به شما توصیه میکنم برای تقویت عضلات کف پا این هسته، شما یک توپی رو بین دوتا پاتون قرار بدید و در حالتی که روی صندلی نشستید یا روی زمین دراز کشیدید سعی کنید این توپ رو نزدیک بکنید به قفسه سینه، با دست اون توپ رو بگیرید و دوباره سعی کنید توپ رو از همونجا با پاهاتون برگردونید و روی زمین قرار بدید. یک تمرین اصلاحی خیلی مهمی که باید انجام بدید حتما در رابطه با کف پای صاف، کشش عضلات پشت ساق پاتون هستش. دوستان عزیز، خاطرتون باشه زمانی که شما دچار کف پای صاف میشید عضلات پشت پاتون هم یک مقدار کوتاه میشه. بنابراین ما باید تمریناتی که انجام میدیم عضلات پشت پا رو هم تحت تاثیر خودش قرار بده. یعنی ما با کشش عضلات پشت پا میتونیم یک مقدار از اون کف پای صاف، از اون شدت عارضه کم بکنیم. همونطوری که شما دوستان آگاهی دارید، با تکیه دادن دست‌ها به روی دیوار و فشار آوردن به روی قسمت پشت پا به صورتی که کف پا یا پاشنه از زمین جدا نشه میتونیم فشار بیاریم به عضلات پشت پا. این کار باعث میشه که عضلات پشت پا یا عضلات ساق پا که معروف هستن به عضلات دوقلو و نعلی کشش داده بشن، مورد کشش قرار بگیرن و تأثیر میذاره در بهبود عارضه کف پای صاف. امیدوارم که شنوندگان عزیز همیشه سالم و صحیح باشن و انشالله با انجام این حرکات این عارضه در بین شما به زودی زود از بین بره. من یک نکته رو هم برای شما عزیزان یادآوری بکنم، اون هم استفاده از چخش‌های طبی مناسب هستش که قوس کف پا رو به اون شکل صحیح داره. یعنی اون چارچوب کفش و کفی‌هایی که در اون کفش استفاده میشه به صورت ذاتی تعبیه شده یک قوس طبیعی و مناسب که اگر کسانی کف پای صاف دارن با تهیه کردن کفش‌های طبی مناسب و استفاده از کفی کفش مناسب میتونن کمک بکنن به کاهش این عارضه و کاهش دردهایی که در اثر وجود کف پای صاف برای اون فرد ایجاد میشه.
خیلی وقتا میدونیم که باید چه کاری رو انجام بدیم اما وقتش رو نداریم.
خیلی وقتا میدونیم که باید چه کاری رو انجام بدیم.
خیلی وقتا ساعتها مطالعه میکنیم، بجرس میگیریم که بله متوجه شدیم، اما پای عمل که میرسه کم میاریم. خلاصه این که تغییر دادن و تغییر کردن همیشه سخته. اما گاهی یه جمله طلایی میتونه تلنگر خوبی برای همه ما باشه.
یه جمله طلایی.
تا دلتون بخواد تو برنامه
ورزش 0 تا 100
از این جمله های طلایی خواهید شنید. پنجشنبه ها و جمعه ها 6:10 to 6:30 بامداد،
رادیو جوان.
به نام خدا، ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام شنوندگان محترم، بنده علی فتایی هستم، دکترای بیومکانیک ورزشی دانشگاه تربیت معلم. من حدود 12 سال سابقه عضویت در تیم‌های والیبال در رده سوپر لیگو دارم و اکنون به عنوان مدرس دانشگاه مشغول به فعالیت هستم. امروز ورزش به عنوان یه پدیده اجتماعی فراگیر در سرتاسر کشورها مطرحه، به طوری که اثرات اون برای همه کاملا واضح و آشکاره. خب سیل عظیم دانشجویان و مشتاقان علم ورزش رو میبینیم که امروزه تلاش دارن تا در دانشگاه ها بتونن به ماهیت اصلی ورزش جایگاه ویژه‌ای ببخشن. اما واقعا تا چه حد این دروس تربیت بدنی و این سیلابس های درسی که برای دانشجویان ارائه میشه میتونه کمک کنه به این روند و پیشرفت ورزش علمی ما؟ در خدمت دو تن از دانشجویان دانشگاه آزاد کرج هستیم که به نوعی خودشون در ورزش علمی درگیر هستند و به نوعی میشه گفتش که با ورزش عجین هستند. اینکه آیا واقعا این دروسی که این دوستان مشغول به تحصیل در اون هستند میتونه به ورزش علمی ما کمک کنه تا بشه در سطح قهرمانی رکوردهای بهتری رو ما شاهد باشیم، سوالی که حالا مطرح بوده که با این دوستان صحبت میکنیم که ببینیم آیا واقعا میشه با این دانسته هامون جایگاه ورزش خودمون رو بهبود ببخشیم یا نه.
به نام خدا، منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم. من محسن اینالو هستم، در خدمت شما هستم.
به نام خدا، من قاسم یوزبشی هستم، در رشته بوکس و بدمینتون هم فعالیت مربیگری دارم.
خب آقای اینالو، به نظر شما واقعا این دروسی که توی تربیت بدنی ارائه میشه به عنوان سیلابس های درسی میتونه به ما کمک کنه تو پیشبرد اهداف ورزش علمیمون یا نه؟
100% همینطور خواهد بود، چون ما توی این مقطع کارشناسی یا بالاتر درسایی رو میگذرونیم که باعث علمی شدن ورزش میشه. ما اصلا واسه چی اومدیم تربیت بدنی؟ اومدیم که ورزش رو علمی بکنیم دیگه، از یک سری سنت هایی که تو ورزش وجود داشته از اونا جلوگیری بکنیم. مثلا به عنوان مثال مهمترین، یکی از مهمترین درسایی که ما میگذرونیم درس علم تمرینه. میاد نحوه تمرین دادن به بازیکن، نحوه پیشرفتش تو فاکتورهای مثلا آمادگی جسمانی یا چیزهای دیگر رو بهبود میبخشه. خیلی چیزهای دیگه داریم، مثلا بازیکنی که مصدومیت، دچار مصدومیت میشه چجوری باهاش رفتار بکنیم. درس روانشناسی ورزشی داریم، نحوه برخورد با روانشناسی، نحوه برخورد با بازیکن، درس آسیب شناسی ورزشی، همچنین کمک های اولیه، درس های مدیریتی مثل مدیریت طرز اجرای مسابقات، حتی درس هایی هستش که میتونه به نظر من کمک بکنه.
درسته.
توی پیشرفت به هم جامعه، چون که ما ورزشمون یک جوری شده که الان به صورت تخصصی بهش نگاه نمی کنن. الان ما مدیر تخصصی تو رأس امورمون نداریم، خیلی کمتر داریم. به عنوان مثال میتونیم مثلا لیگ فوتبالمون رو مثال بزنیم که از مدیر عاملا چند تاشون هستن که مدیر تخصصی یا مدیریت ورزشی خوندن، اکثرا سیاسی هن یا با روابط و اینا اومدن داخل.
خب آقای یوزبشی، صحبت از رشته های مختلف، گرایش های مختلف ورزش شد، آسیب شناسی، علم تمرین، فیزیولوژی، مدیریت. به نظر شما آیا واقعا گرایشی کردن ورزش علمی میتونه کمک بکنه به ما تو پیشبرد اهدافمون برای رسیدن به قهرمانی های بیشتر و کسب رکوردهای بهتر یا نه؟
شما اگه دقت کنین میبینین که رشته هایی که ما الان توش موفقیت بیشتری داریم بیشتر نزدیکترند به تربیت بدنی و علم ورزش. یعنی الان رشته هایی مثل والیبال که ما در سطح جهان مطرح شدیم، بسکتبال که در سطح آسیا حرف اولو میزنیم و حتی فوتبالمون که حالا ایرادات زیادی داره، اما همین رشته هایی که میبینین که بالاخره موفقیت هایی داریم، شما دقت کنین میبینین که از مثلا مربیای خارجی استفاده میشه یا از تمرین دهندهایی که مثلا تو سطح اول حداقل کشور مثلا آقای صالحنیا یا دوستان دیگه که فعالیت میکنن، اینا میبینی که به این رشته هایی که موفق ترن به علم ورزش نزدیک ترن و برعکس. معلومه مثلا مشکلاتی تو رشته بوکس داریم توی کشور که به خاطر اینه که ما تمرینات بوکس حتی در سطح ملیمون هم شما از نزدیک تماشا کنین میبینین که یه مقدار فاصله داره تا علم ورزش. حتی دوستان فعالیت زیادی دارن توی این زمینه اما هنوز کار زیاد میبره و هر رشته ای که هرچی نزدیکتر بشه به علم ورزش میتونه موفقیت های بیشتری رو کسب کنه.
درسته. آیا این شما به عنوان یکی از دانشجوی فعال که تو بحث عملی ورزش هم تجربیات زیادی دارین، توی حالا من میدونم شنا، توی فوتبال، چه مثال های عینی و بارزی میتونید توی این زمینه برای ما بزنی که واقعا علم ورزش تونسته کمک کنه به بهبود پرفورمنس و اجرای ورزشی؟
من یه مثال فوتبالی واسهتون میزنم. ما مربیای سنتی داشتیم، قبل اینکه بازیکن ورود پیدا کنه به زمین میومدن مثلا یه ماده غذایی که پر از سرشار از کربوهیدرات و قند بود به بازیکن میدادن واسه اینکه بازیکن مثلا تو طول بازی هیچ مشکلی نداشته باشه، ولی برعکس این دوچار میشد که بازیکن دوچار شوک انسولین بشه و عملکردش خیلی 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 دوچار افت بشه. بعدها که تحقیق کردن درباره این قضیه دیدن که نه، این نه تنها اثر مثبت نداره، اثر منفی هم میذاره. همینجوری که گفتم دوچار شوک انسولین بازیکن میشه و عملکردش هولوش 30-40% کاهش پیدا میکنه. این یه دونه از مثالهای هستش که تو فوتبال هنوزم که هنوز دیده میشه، برخی از مربیهای سنتی با بازیکنها همچین کارهایی میکنن.
یعنی به نظر شما علم تغذیه به عنوان یکی از گرایش اصلی تربیت بدنی میتونه نقش مهمی رو ایفا کنه؟
100% همینطور خواهد بود.
آقای یوزبشی، شما تو رشته بوکس اگه میشه واسه ما یه مثالی راجع به این بهینه‌سازی های عمل کردی بزنین.
درست. الان ما تمریناتی از بوکس داشتیم که توی زمان قدیم اجرا میشد. البته ما در زمان قدیم ما قهرمانای زیادی تو رشته بوکس داشتیم، اما بعد از اینکه حالا رشته بوکس یه سری محدودیت ها پیدا کرد و تمریناتش تعطیل شد و دوباره به عرصه ورزش برگشت، متاسفانه ما مربیای تمرین دهنده خوبی رو نداشتیم. به همین دلیل ما یه فاصله زیادی پیدا کردیم با قهرمانای آسیا و دنیا و بعد از اینکه این فاصله از بین رفت و مربیا دوباره شروع کردن. الان اگه دوستانمون هستن توی رشته بوکس، مثلا آقای هاشمی که یکی از مربیای خوبه کرج هستن، خودشون شروع کردن توی رشته تربیت بدنی تحصیل کردن، مسلماً یه الزامی وجود داشته که این کار دارن انجام میدن. یعنی شما وقتی تمرینات بوکس رو از نزدیک میبینین متوجه میشین که هر چقدر علمی تر باشه این بهینه سازیش بالاتره و حرکت ها رو خیلی مناسب تر میتونن انجام بدن. شدت تمرین یه زمانی مربی ها به این نظرشون بود که شدت تمرین هر چقدر بالاتر باشه موفقیت ورزشکار بیشتر میشه، با اینکه اینجور نیستش و باید حالا مشابه سازی کنن اون مسابقات رو تو تمرینات و تمرینات متناسب با اون مسابقه باشه که میخوام برگزار کنن. بعد به خاطر همین حالا مربی ورزشی هستن که توی رشته بوکس دارن فعالیت میکنن، تحصیلات تربیت بدنی دارن و میبینیم که شاگردای اون مربی موفق تر از مربی دیگه
شدن. یعنی تحصیل تو رشته تربیت بدنی یکی از عواملی که میتونه تاثیرگذار باشه برای مربیان و ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی به منظور کسب اطلاعات و آگاهی های بیشتر و رسیدن به نتایج بهتر.
بله درسته دیگه، وقتی علم ورزش رو بدونن میتونن که تمرینات متناسب با اون رشته رو دنبال کنن.
دوست خوبم برنامه امروز به پایان رسید. خداحافظ.
جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران. شما
همراه شما
چه روز خوبیه امروز، چه بی انداز خوشحالم، مثل پروانه بی نظرم، چقدر شاد و سبک بالم. چه روز خوبیه امروز، امید و عشق رو میبینم، به تقدیری که در پیشه به این آینده خوشبینم، به این آینده خوشبینم. تنم دلگرم آفتابه، تو اوج خواب بیدارم، برای زندگی کردم عجب انگیزه ای دارم. شروع صبح خوشبختی، شروع تازه دنیاست. چقدر ماهی تو تقویمه، ببین دریا همین جاست، ببین دریا همین جاست. چه روز خوبیه امروز، چه بی انداز خوشحالم، مثل پروانه بی نظرم، چقدر شاد و سبک بالم. هنوزم ریشه ها زندن، تن بارون سلامت که ای بار وقت پش مردم، به وقت ساعت قلبم، طلوع زندگی زیبا، خدا رو شکر بودن که